آمریکاست.
موزه چینی‌های نیویورک یا موکا امسال 35 ساله میشه. این موزه که با هدف حفظ و معرفی تاریخچه و فرهنگ چینی‌های آمریکا تأسیس شد، در نمایشگاه‌ها و برنامه‌های متعدد خودش 160 سال تاریخ زندگی چینی‌ها در این کشور رو منعکس می‌کنه. با هم نگاهی به این موزه می‌کنیم. بنای موزه چینی ها در آمریکا که توسط معمار چینی تبار مایا لین طراحی شده، با دیوارای آجوری بلند و سقف نورگیرش یادآور بناهای قدیمی چینی با حیاط خلوت‌های مرکزی اوناست. یه سالن دیگه فضای داروسازی‌های سنتی چینی رو القا می‌کنه که معمولاً نمونه‌های اون در محله‌های چینی در سراسر دنیا مشاهده میشه. نمایشگاه دائمی موزه داستان زندگی مردمی رو به تصویر میکشه که خیلی ها از اون بیخبرن. در سالهای 1700 میلادی تعداد انگشت شماری از ملوانهای چینی به عنوان اولین مهاجرین چینی وارد آمریکا شدن. اما در دهه سالهای 1840 موجی از کارگرها از چین به آمریکا اومدن تا در ساخت خط آهن سراسری کشور کمک کنن. اما قبل از اونم چینی هایی بودند که با امید یافتن معادن طلا در کوه ها و رودخونه های غربی آمریکا و کانادا به اینجا آمده بودند. بعد از اینکه تب طلا خوابید و کار ساخت خط آهن به اتمام رسید، دیگه کارگرای چینی جایگاهی در جامعه نداشتند. قانون تحریم چینی ها که در سال 1882 به اجرا گذاشته شد، تنها قانون در تاریخ آمریکاست که مهاجرت و عقص تابعیت بر مبنای ملیت رو ممنوع کرد.
در اون زمان آمریکا با بحران اقتصادی مواجه شده بود و از این رو چینی ها از کشور رونده شدن. اما بسیاری از کارگرها دیگه خونه و زندگی نداشتن که بتونن به اون برگردن. از طرفی امکان این رو هم نداشتن که اعضای خانواده هاشون رو به آمریکا بیارن، چون تابعیت آمریکا رو نداشتن. این موضوع موجب شد محله چینی های آمریکا پدید بیاد.
مهاجرین چینی موفق نشدن مثل ایتالیایی ها یا ایرلندی ها به مرور وارد جامعه بشن. اونا تنها چند راه برای امرار معاش در پیش رو داشتن: خوش‌رویی و رستوران. مردایی که دوست نداشتن به عنوان خدمتکار در خونه های آدم های دیگه کار کنن، به کار در خوش‌رویی ها مشغول شدن که کار فوق‌العاده سخت و کثیفی بود. رستوران های چینی یکی دیگه از راه های رسیدن به استقلال بود. فرهنگ عامه مردم آمریکا آسیایی ها رو به عنوان مردمی مرموز، آبزیرکاه، خطرناک و یا خنددار ترسیم میکرد. کد نژادی هالیوود اولین بازیگر زن چینی انیمی وانگ رو از بوسیدن بازیگر همتای مرد سفیدپوست خودش محروم میکرد.
دل شکسته از دنیا رفت، چون هیچگاه در کشور خودش آمریکا مورد قبول جامعه قرار نگرفت.
در دوران جنگ جهانی دوم، قوانین علیه مهاجرت و ازدواج‌های بین نژادی کم رنگ تر شد، اما با ظهور کمونیسم در چین در سال 1949 سوء زن علیه چینی‌ها مجدداً بالا گرفت. با این حال از سال‌های دهه 1960 به این طرف چینی‌های آمریکایی در انواع عرصه‌ها درخشیدند.
افرادی مثل یویو ما، آین پی یا طراحهای لباس مثل ویرا ونگ یا آنا سوی چهره چینی های آمریکا رو تغییر دادن.
بازدید کننده های موزه معتقدند که این موزه حقایقی رو آشکار میکنه که بسیاری به اونها واقف نیستن.
خیلی از بچه‌ها در مورد مسئله تبعیض نژادی علیه سیاه‌پوست‌های آمریکا می‌دونن، اما هیچ کس راجع به تبعیض وحشتناک و تبلیغات منفی که علیه چینی‌ها انجام می‌شد خبر نداره. هیچ کس نمی‌دونه اونها در یک مقطع حتی اجازه ورود به آمریکا رو نداشتن.
در 35 سال پیش توسط پروفسور جک چن، استاد تاریخ در دانشگاه نیویورک، و چارلی لای، یک فعال اجتماعی بنیانگذاری شد.
ما در درجه اول می‌خواستیم خودمون رو به عنوان چینی‌های ساکن آمریکا بهتر بشناسیم.
درسته، کاملاً. اون موقع قانون مهاجرت بالاخره بهتر شده بود و فضا هم بازتر شده بود و یک دفعه موج جدیدی از چینی‌ها به آمریکا اومدن که واقعاً اطلاع درستی راجع به سرگذشت چینی‌های قدیمی در آمریکا نداشتن. خیلی از اونها ناآگاهانه اسناد و مدارک با ارزشی که از قدیم به جا مونده بود رو دور می‌ریختن و متوجه ارزش تاریخی اونها نبودن. اینجا بود که ما متوجه شدیم باید بین چینی‌های تازه وارد و قدیمی‌ها ارتباط ایجاد بشه.
ما می‌خواستیم مؤسسه‌ای بسازیم که بقا داشته باشه و اعتقاد داشتیم که برای این کار زیربنای سازمان باید قوی باشه، یعنی باید متعلق به همه باشه.
موکا دوتا نمایشگاه خیلی خوب داره. راه‌های هویت یکی از این نمایشگاه هاست که به مجموعه 35 ساله موکا نگاهی میکنه و مخاطب رو به این موضوع مشغول میکنه که ببینه چه تصویری از هویت فرهنگی خودش داره. حافظه چاپ آثار هنرمند چینی تبار آمریکایی فیلچن رو به نمایش میذاره که تاریخچه خانوادگی خودش و تاریخ آمریکایی های چینی تبار رو مبنای کار خودش قرار میده.
نانسی آمازواک، مدیر فعلی موزه، درباره تاریخچه موزه با ما صحبت کرد.
من خودم از قدیم یکی از طرفدارهای این موزه بودم. زمانی که موزه در سال 1980 میلادی افتتاح شد رو به خوبی یادمه. اون موقع اسم موزه پروژه تاریخچه محل چینی‌های نیویورک بود و من به عنوان یک نیویورکی چینی تبار که داشتم در این جامعه بزرگ می‌شدم، شاهد روند تغییرات در این موزه بودم و همیشه احساس می‌کردم دلم می‌خواد سهم خودم رو در رشد و توسعه‌اش ایفا کنم. محدوده‌هایی که تلاش می‌کنیم در مأموریتمون به اونها بپردازیم عمدتاً به تاریخ زندگی چینی‌های آمریکا برمی‌گرده، به روندها یا سوژه‌هایی که احساس می‌کنیم به صحنه بزرگتری برای معرفی نیاز داره.
یه نمونه از این سوژه‌ها نمایشگاه عکس انلینگ، عکاس مستند تایوانی کانادایی که چند پیش با نمایشگاه جمعیت شناور از زندگی بخشی از بسته‌ترین و سخت‌کوش‌ترین اقشار جامعه چینی‌های نیویورک رونمایی کرد. تصاویری مستند که با هدف از بین بردن لایه‌های سطحی نگاه عموم و رفع کلیشه‌های مربوط به زندگی مردم ساکن محله چینی‌های نیویورک گرفته شده بود.
خیلی از این آدم‌ها در فضاهای فوق‌العاده کوچک و محدود زندگی می‌کنند. بیشتر اوقات تنهان و از خانواده‌هاشون دور افتادن. دیدن شرایط زندگی این افراد از نزدیک باعث شد که من به عمق فداکاری اونها برای عزیزانشون پی ببرم. مسلماً یک راز نیست و خیلی از ماها میدونیم که چرا این آدم ها برای کمک به اعضای خانواده هاشون دست به یک چنین از خودگذشتگی میزنن. ولی من واقعاً میخواستم رک و پوسکنده به سبک زندگی اینها و سختی هاشون، روابطی که به عنوان یک جامعه کوچیک به دور از کانون خانواده با همدیگه برقرار کردن نگاه کنم.
با توجه به رشد سریعی که در توسعه املاک و مستغلات در نیویورک صورت میگیره، محله چینی‌های منهتن هم طی سالهای اخیر دستخوش تحولات عمده‌ای بوده. از این رو موزه چینی‌های آمریکا در نیویورک تصمیم گرفت این تغییرات غیر قابل بازگشت رو با کمک خاطرات و داستان‌های ناگفته ساکنین همین محله به ثبت برسونه. نوستالژی و دلتنگی دو موضوع کلیدی در این نمایشگاهه. در حالی که چینی‌های سالخورده حسرت بازگشت و زندگی دوباره در چین رو در دل می‌پرورونن، موج جدید مهاجرین با آمال و آرزوهای آرمانی وارد آمریکا میشن. اما به گفته انی طولی نمی‌کشه که با واقعیتی بس متفاوت از اونچه که در سر دارن روبرو میشن. همونطوری که خانم یامازواک توضیح میده، موزه در کنار نمایشگاه‌های ثابت یه سری نمایشگاه‌ها و برنامه‌های عمومی و آموزشی هم داره.
در کنار برنامه‌های آموزشی یک مرکز تحقیقاتی بسیار زیبا و غنی هم داریم که شامل بیش از 65,000 نسخه خطی و آرشیو و اشیاء دیگه میشه که 10,000 تاشون به صورت آنلاین در دسترس عموم قرار دارن. 10,000 of which are
available online. نمایشگاه فعلی موزه با عنوان از آب به کاغذ، از کاغذ به آسمان، یک نمونه از نمایشگاه‌های دوره‌ای و سیاره که هنر تایروس وان، هنرمند 104 ساله چینی تبار رو معرفی می‌کنه. آقای وان که هنوز در قید حیاته، همه عمر حرفه‌ایش رو وقف نقاشی، خطاطی و انیمیشن کرده.
تایرس وانگ زندگی حرفه‌ایش رو به عنوان طراح در کمپانی دیزنی آغاز کرد. در اون زمان فرصت طراحی شخصیت کارتونی بمبی براش به وجود اومد. استدیوی دیزنی تصمیم گرفت این انیمیشن رو تولید کنه و اونجا بود که تایرس وانگ از هنری که با خودش از چین به همراه آورده بود استفاده کرد. طرز استفاده از قلم‌مویی که در خطاطی سنتی چین به کار گرفته میشه. شروع زندگی حرفه‌ای تایرس وانگ به سالهای بین 1920 و 30 میلادی و زمانی برمیگرده که مهاجرین با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کردند. پدر تایرس به جای اینکه مثل خیلی از خانواده‌های مهاجر چینی فرزندش رو وادار به تحصیل در یک رشته علمی امن و پردرآمد بکنه، اون رو تشویق کرد که به دنبال دلش بره. همینطور علاقه شدید تایرس به هنر و پشتکار مثال زدنی اون به نظر من اون چیزیه که داستان زندگی اون رو جالب و منحصر به فرد میکنه. عشق تایرس به هنر نشونگر غنی بودن شخصیت و تواضع اونه، چون کمپانی دیزنی بعد از اینکه شخصیت کارتونی بمبی رو از تایرس گرفت، اونطوری که باید و شاید از این هنرمند قدردانی نکرد. البته امروز موزه دیزنی این کوتاهی رو جبران کرده و همین نمایشگاهی که ما الان در اینجا می‌بینیم پیش از این در نمایشگاه دیزنی معرفی شد. بعد اون به مدت چندین دهه در کمپانی برادران وارنر فعالیت کرد و فعالیت‌های متعدد اون نشون میده که یک آدم چقدر میتونه در زندگیش موفق بشه.
تایرس وانگ بعد از دوران بازنشستگی سرگرم یک فعالیت هنری جدید شد. او که زمانی برای دختراش بادبادک می ساخت، تصمیم گرفت حالا برای سرگرمی خودش و بقیه علاقمندان به بادبادک کار ساخت این اسباب بازی اعجاب انگیز رو با الهام گیری از سبک بادبادک سازی سنتی چینی دوباره از سر بگیره. حالا آثار جادویی تایرس رو میشه بر فراز آسمان ساحل سانتا مونیکا در لس آنجلس مشاهده کرد. او در آخرین شنبه هر ماه به اتفاق عزیزان و طرفدارانش به ساحل سانتا مونیکا میره تا بادبادک هوا کنه. تایرس انواع مدل‌های بادبادک رو می‌سازه، اما پیچیده‌ترین اونا بادبادکیه که از بیش از 50 عدد صفحه دایره‌ای با یه سر و یه دم ساخته شده. موادی که در ساخت این بادبادک استفاده میشه از همون موادیه که چینی‌ها 2000 سال پیش برای ساخت بادبادک استفاده می‌کردند. یعنی کاغذ، سیریش، نخ ابریشم و ساقه گیاه بامبو. بادبادک‌های تایرس از جذابیت‌های نمایشگاه از آب به کاغذ، از کاغذ به آسمان هستن. از فعالیت‌های دیگه موزه موکا معرفی سال نو چینی به علاقه‌مندانه.
سال جدید قمری یا همون سال نو چینی به گفته خیلی ها امسال فکر کنم از هر سال دیگه موفق تر بود. این مراسم در چند سال گذشته نسبت به سالهای قبل محبوب‌تر شده و به نظر میرسه که میزان علاقه مردم به فرهنگ چین به طور کلی بالاتر رفته. در این دوران که معمولاً یا به ماه ژانویه میفته یا به فوریه و یک ماه هم طول میکشه، تعداد زیادی از مردم برای شرکت در جشنواره‌های خانوادگی ما به موزه میاد. یه روز ما از بیش از 400 نفر در اینجا پذیرایی کردیم و بهشون انواع فعالیت‌ها و سرگرمی‌های جالب رو از رقص و عروسک‌سازی و خطاطی گرفته تا رقص شیر رو در داخل و بیرون ساختمون ارائه کردیم.
با توجه به اینکه بر اساس سال قمری چینی امسال سال گوسفند شناخته شده، این سوژه در گوش و کنار موزه موکا به چشم می‌خوره. با با این حال نمایشگاه از آب به کاغذ، از کاغذ به آسمان همچنان جذابترین سوژه موزه موکاست که تا اوایل ماه سپتامبر ادامه خواهد داشت. ملودی صفوی، صدای آمریکا، نیویورک.